ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون همگی به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 21 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 10 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد در این مجله و اجازه بدید که با چیزی شروع کنیم که هیچ چیز بر اون هیچگاه پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها و بشنویم اونها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. گزارش ها حاکی از زیر آب رفتن ورودی شهر اهواز از سمت اندیمشک است. خبرگزاری ایسنا عصر چهارشنبه گزارش داد با شکسته شدن سیلبند و انحراف آب رودخانه کرخه از کانال سلمان در ورودی شهر اهواز، این منطقه به زیر آب رفته و نیروهای امدادی در حال ایجاد سیلبند در ورودی این شهر هستند. بر پایه این گزارش میدان پلیس اهواز نیز به زیر آب رفته و ماشین‌آلات سنگین با خاکبرداری و انتقال سیلبندها در تلاشند تا از پیشروی آب به سمت مناطق شهری از جمله کیانشهر و زردشت جلوگیری کنند. استاندار خوزستان هم پیشتر از ساکنان 5 منطقه در اهواز خواسته بود تا خانه‌هایشان را به دلیل احتمال وقوع سیل و آب گرفتگی ترک کنند. غلامرضا شریعتی عصر چهارشنبه گفته بود که ساکنان مناطق عین دو، گلدشت، سیاهی، سادات و سلیم آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند. آقای شریعتی به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که مشکل ناشی از جریان آبی است که از تخلیه سدهای دز و کرخه به سمت اهواز می آیند.
ما الان مواجه هستیم با یک جریان آبی که از کرخه و دز به علت بالا بودن دبی قبل از سمت دز و کرخه به سمت اهواز میاد.
همچنین مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان اعلام کرد در صورت نبود شرایط پایدار احتمال دارد سال تحصیلی در این استان پایان یافته اعلام شود. محمد تغیزاده تخریب و اشغال بخشی از مدارس خوزستان و همچنین وضعیت نامناسب راه و فاضلاب شهری را دلیل این تصمیم احتمالی عنوان کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه در واکنش به تصمیم آمریکا درباره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درج نام نیروهای رسمی یک کشور در فهرست گروه‌های تروریستی را نادرست خواند. به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی وزیر خارجه ترکیه گفت موضع ایران به دنبال تصمیم آمریکا شدت خواهد یافت که جالب نیست و افزود نباید اقدام نادرست را با اقدام نادرست دیگری پاسخ داد. همچنین حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز روز چهارشنبه در سخنرانی اقدام آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی خود را محکوم کرد و گفت
نحن بطبیعه الحال یوم ندین استنکر.
البته که ما این تصمیم آمریکا را محکوم و نقض می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که در کنار دوستانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم. پایان نقل قول. آمریکا نیز به ایران و شبه نظامیان حامی این کشور در منطقه نسبت به هر گونه اقدامی علیه منافعش هشدار داده است. در خبری دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تروریست خواند. آقای پومپئو در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون فاکس نیوز که از او پرسیده بود آیا قاسم سلیمانی همتراز ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش است، گفت بله او یک تروریست است. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه هفته جاری سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار داد. و نتایج شمارش آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل نشان می‌دهد با آنکه دو رقیب اصلی در این انتخابات کرسی‌های برابری در پارلمان کسب کرده‌اند، اما بنیامین نتانیاهو بیشترین بخت را برای تشکیل دولت دارد و راه او برای رسیدن به پست نخست وزیری برای پنجمین بار هموار است. نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد حزب حاکم لیکود و دیگر احزاب متمایل به راست مجموعاً موفق به 65 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل شده‌اند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در دقایق پیش رو خواهیم شنید. نخست و پیش از هر چیز از پیامدهای جاری شدن سیل در ایران و اوضاع استانهای مختلف می شنویم، به ویژه خوزستان. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید کل 290 نماینده و حتی خود دولت میدانند که این دولت نمیتواند خسارت‌های سیل را جبران کند.
کاملا واضحه که این بحث هایی که در رابطه با جبران سریع خسارت ها داده میشه نوعی وعده سرخرمن و عملا برای آرام کردن مردم هست.
وارد شدن آسیب های جدی به بناهای قدیمی و تاریخی در بسیاری از استان های ایران به دلیل سیل.
اینها قطعاً باید قبل از اینکه به این شدت آسیب ببینن اون حداقل‌هایی که نیاز دارن رو انجام بدیم، نذارن تخریبا به این شدت صورت بگیره. قطعاً در دراز مدت نیاز به اصلا سیل نداره. یک بارندگی معمولی میتونه بنا و آثار ما رو از بین ببره.
همین‌ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. استاندار خوزستان دستور تخلیه 5 منطقه اهواز را صادر کرد و گفت ساکنان منطقه کیانشهر نیز در حالت آماده باش قرار گیرند. در همین حال به نوشته خبرگزاری ایرنا 100,000 نفر در غرب و شمال غربی اهواز شاهد بالا آمدن آب هستند. همکارم روزبه بلهری که روز هست اخبار مربوط به سیل را پیگیری کرده هم اکنون در استودیو با ما همراه است. روز به شما خوش آمد میگیم. وضعیت سیل در استان خوزستان به نظر میرسه که وخیم باشه. اوضاع چگونه است؟
سلام الهی عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بله، اینطور که اخبار با توجه به اینکه آب به ورودی اهواز رسید و دستور تخلیه 5 منطقه در اهواز صادر شده نشون دهنده اینه که وضعیت نسبت به گذشته وخیم‌تر شده. هرچند که مقام‌های دولتی سعی می‌کنن در مصاحبه‌هایی که دارند وضعیت رو آروم‌تر نشون بدن. اما ما در کنار اهواز خب که وضعیت وجود داره، این که محسن موسوی‌زاده نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها گفته تهدید از بین نرفته، آب رو به افزایشه. در روزهای گذشته هم آقای موسوی‌زاده همیشه هشدار میداد، به خصوص اینکه 100,000 تن از ساکنان اهواز در شمال و شمال غرب در معرض تهدید سیل قرار دارند. او برگشته گفته که شهرک صنعتی شماره 2 اهواز رو آب برده، استادیوم القدی و میدان تره‌بار رو سیل محاصره کرده و درست که سیل بندهای در دست احداث است، اما مناطقی از شهر میدی و بستان در محاصره سیل هستند و خروجی های آب از سدهای کرخه و دز زیاده و گفته سیلبندهای موقتی هم که احداث شده خیلی مستحکم نیستن، آب به زیرشون نفوذ کرده و خطر فرونشست و ریزش رو داره. در کنار این قضیه هم خب گفته میشه که سوسنگرد، حمیدیه و رفعیه در معرض ورود آب هستند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم هشدار داده و گفته که شهر اهواز و مناطق اطراف اون در معرض تهدید قرار دارن. و در کنار این قضیه هم میثم المهدی، یکی از نمایندگان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، فیلم‌هایی رو در توییتر خودش منتشر کرده که بر اساس اون نشون میده که بخشی از هور خشکه به خاطر اینکه تأسیسات نفتی ایران قرار داره و هشدار داده که اگر این قسمت آب به اونجا باز نشه، کانال‌ها باز نشه، ممکنه که وضعیت وخیم‌تر بشه.
خب میزان خسارت هایی که تاکنون به استان خوزستان وارد شده چه اندازه ای هست؟
فکر میکنم ابزار هنوز ادامه خواهد داشت با توجه به سیل هنوز پایان نیفته در خوزستان و با توجه به همون هشدارهایی که گفتم احتمالا خسارت ها بیشتر خواهد بود. اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفته امکان تردد در 270 روستای خوزستان وجود نداره، یعنی به نوعی راه مواصلاتی از بین رفته. در و همینطور خبرها که از اینه که 235 روستا تخلیه شده، 95 روستا در استان خوزستان زیر آب رفته، 120,000 هکتار زمین کشاورزی هم که محصولاتشون قرار بود بعد برداشت بشه از بین رفته و خب 6,700 واحد مسکونی سیل بهشون آسیب زده، 51,000 واحد مسکونی هم در معرض خطر هستند.
و در نهایت اینکه پیشتر اخباری حاکی از اینکه بارش‌های جدیدی در راه خواهد بود منتشر شده، شرایط در استان‌های حالا با این حساب مانند لرستان که خسارت‌های بسیار زیادی رو متحمل شده چه هست؟
پیش بینی ها خب خبرگزاری فارسی گزارش منتشر کرد که احتمال بارندگی در روزهای آینده هست و گفته که دیوارهای ساحلی کشکان تخریب شده، سیلاب به سمت غرب شهر پلدختر احتمالاً حرکت میکنه. فرماندار پلدختر از مردم غرب این شهرستان خواسته که حتماً خونه‌های خودشون تخلیه کنن و گفته خطر بسیار جدی. در مورد استان هم احتمال وقوع سیلاب در برخی از مناطق این استان احتمال داده شده.
سپاسگزارم. اخذ روزبه بلهری در مورد جاری شدن سیل و پیامدهای اون در استانهای مختلف ایران شنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی ابراهیمی، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت کل 290 نماینده مجلس و حتی خود دولتی ها میدونن که دولت نمیتونه خسارت های سیل رو جبران کنه. او در ادامه خواستار توقف وعده های توخالی شد. در دو روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای جبران فوری خسارات آسیب دیدگان سیل وعده هایی دادند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، ابتدا نظر او را در مورد علت داده شدن این گونه وعده ها جویا شده.
البته بجز آقای روحانی و آقای نوبخت، ابتدا خود آقای خامنه‌ای حتی خیلی تأکید کرد در صحبت‌های اخیرشون که این خسارت‌ها باید جبران بشه. من فکر می‌کنم این وعده‌ها و وعیدها بیشتر برمیگرده به اینکه چاره‌ای ندارن. به هر حال مردم با یک خسارت‌های عظیمی مواجه شدن و خب طبیعتاً دولت وقتی توان نداره یک سری وعده رو مطرح می‌کنه که با توجه به اینکه این آقای ابراهیم به هر حال نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی، وقتی ایشون میگه که دوست دارم به مردم عزیز بگم که به امید دولت معطل نمونید، برمیگرده به شناختی که از دولت و ظرفیت‌های دولت داره. شما نگاه بکنید تجارب قبلی که این دولت در مدیریت بحران و مدیریت پس از بحران یعنی بازسازی داشته، مثلا در موضوع زلزله زدگان. شما همین الان برید در منطقه کرمانشاه و سر پل ذهاب که منطقه در واقع زلزله زده بوده، مردم هنوز در کانکس ها و حتی در بخشی از روستاها در چادرها زندگی میکنن. خب طبیعتاً وقتی این شناخت وجود داره و از سوی دیگه بحران بزرگی که اقتصاد ایران در نتیجه تحریم ها با اون مواجه هستش، من فکر میکنم که برای کسانی که دستی بر آتش دارن مثل نمایندگان مجلس، کاملا واضحه که این بحث هایی که در رابطه با جبران سریع خسارت ها داده میشه نوعی وعده سر خرمن و عملا برای آرام کردن مردم هست.
محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، دیروز سه‌شنبه تایید کرد که احتمالاً دولت برای جبران خسارات سیل اخیر در کشور از صندوق توسعه ملی برداشت میکنه. به گفته آقای نوبخت، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده که اگه دولت به این جمع‌بندی برسه که لازم از منابع صندوق برای جبران هزینه‌های سیل اخیر استفاده کنه، میتونه این کار رو انجام بده. این رو شما چطور توصیف میکنید؟
ببینید، اساسا هدف از این صندوق توسعه پایدار کشور و همینطور پسندازی برای نسل‌های بعدی بوده که البته چیز عجیب و غریبی نیست. اکثر کشورهایی که دارای منابع نفتی هستند یک چنین صندوقی دارن. فقط به عنوان مثال، اگر کشوری مثل نروژ در حال حاضر از فروش نفت هیچ هزینه‌ای نمیشه، همه اون در چنین صندوقی در واقع ذخیره میشه، یا عربستان. البته در ایران متاسفانه به دلیل محرمانه بودن آمار این صندوق ما دسترسی دقیقی نداریم، ولی برآورد میشه که زیر 20 میلیارد دلار این صندوق ذخیره ارزی در حال حاضر موجودی داره. بنابراین به نظر میاد که متاسفانه متناسب با اهداف اولیه به وجود اومدن این صندوق که ایجاد یک توسعه پایدار برای کشور بوده عمل میشه. البته ای کاش فقط در موضوع زلزله زدگان و سیل ها و موارد بحرانی، که خب طبیعی است در همه جای دنیا ممکنه در شرایط بحرانی انسان ها و یا دولت ها از ذخایری که دارن استفاده بکنن. ولی شما ببینید سال گذشته آقای خامنه‌ای مجوز برداشت 2.5 میلیارد دلار از همین صندوق ذخیره ارزی رو برای مصارف نظامی و امنیتی دادن که خب طبیعتاً این نشون میده که ناکارآمد هستش دولت در استفاده از هزینه های عمومی خود از درآمدهای معمولی، و به دلیل ناکارآمدی و ناتوانی دولت متاسفانه ناچار هستند که از ذخایری که برای نسل‌های آینده در نظر گرفته شده بوده استفاده بشه، که فکر نمی‌کنم با توجه به ناکارآمد بودن مدیریت این برداشت‌ها هم بتواند چندان دردی از مشکلات مردم رو به صورت بنیادی حل بکنه.
در مورد وعده‌هایی که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید که وعده‌های توخالی دولت هستند و نه تنها نمایندگان مجلس که حتی خود دولتی‌ها هم می‌دونن که نمی‌تونن خسارت‌های سیل رو جبران کنن. با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس آشنا می‌شدید و ما عزیزان، شما در تمامی برنامه‌های ما چه 15 دقیقه‌ای و چه مجلات مختلف با دیدگاه‌های تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همون گونه که می‌بینید در این بلاهای طبیعی هم ما کارشناسانی رو برای ارائه نظر دیدگاهشون رو جویا میشیم. اما تصور نکنید که دیدگاه شما شنونده خوب ما، از دیدگاه اونها کمتره. به همون اندازه و شاید حتی بیشتر هم برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا ارزشمنده، چرا که شما از بطن ماجرا آگاهید. بشنویم از شما.
روی سخنم به این مجلسی ها و نماینده های مجلس شورای اسلامیه. به جای اینکه لومپن بازی در بیاریم، بریم لباس سپاه تهیه بکنین، بیاین بپوشیم، بریم با هم دیگه از عکس دست جمعی بگیریم توی مجلس، وقت و پول مردم رو اینجوری حروم بکنین، به جایش بریم برسیم به این مردم سیل زده و زلزل زده ای که چندین سال زلزله زده ها از بین رفتن، هیچ کاری براشون نتونستیم بکنین. الان هم سیل زده ها بیچاره شدن، یه وجب گل و خاک روی زندگیشون نشسته. واقعا متاسفم که مردم ایران اومدن به شماها رأی دادن، یه سری آدم لومپن بی سواد.
من یه پیام داشتم واسه مجلسی های اینا که تو مجلس هستن و خودشون به عنوان نماینده این ملت حساب میکنن. بعد از پیام آقای ترامپ همه رفتن لباس پاسداری پوشیدن و اومدن سیفی گرفتن، نشون دادن این کار میکنیم اون کار میکنیم. آقایون، زمانی که سیل تمام مملکت رو گرفته بود، شماها کجا بودی؟ شماها چی کار کردی واسه این ملت؟ مگه نماینده نیستین؟ آیا هیچ کدوم از شماها روزای اول، دوم، سوم با این مردم بدبخت فلک زده بودین؟ اونم نماینده خوزستان که چقدر این آقای نماینده بی ادب، واقعا بی ادب، بی احساس و بویی از انسانیت نبرده جواب اون پیر مرد بدبخت رو چطوری میده. واقعا شرمنده، واقعا شرمنده و خجالت آور، خجالت بکشید.
من با سید علی میگم سر دسته تروریستا، آیا فکر نمی کنی این سیل و این زلزله از شماست؟ از اینکه شما آخونده ایرانو داری ویران میکنید. همه جا زلزله سیل به خاطر نادونیای شما، قتل و عامای شما میاد. قبلا نمیگفتی کرمانشان بم به خاطر بی‌حجابی زنا بود و این بود، این به خاطر چیه؟ بری ایرانو ویل کنی، خالی کنی، نه سیل میاد نه زلزله میاد، هیچی نمیاد. باور کنی مردم، هیچی نمیاد. آخونده برن ایرانو خالی کنن، ایران گلستان میشه، هیچی نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سیل اخیر در ایران علاوه بر تخریب خانه‌های مردم، به بناهای قدیمی بسیاری از استان‌های ایران آسیب‌های جدی وارد کرده. به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، 730 اثر تاریخی تخریب شدند. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید بشنویم.
معاون سازمان میراث فرهنگی از تخریب و آسیب دیدن 730 اثر تاریخی از شمال تا جنوب ایران در جریان سیل‌های اخیر خبر داد. به گفته محمد حسن طالبیان، معاون سازمان میراث فرهنگی، بر اساس بررسی‌های اولیه 300 میلیارد تومان برای مرمت و نجات این آثار باستانی برآورد شده است. قرار است ستادهای بحران در استانهای مختلف همزمان با رسیدگی به وضعیت خانه‌های مسکونی مردم به وضعیت بناهای قدیمی تخریب شده هم رسیدگی کنند. به گفته حسن طالبیان، یونسکو از سازمان میراث فرهنگی ایران خواسته گزارشی درباره وضعیت بناهای آسیب دیده در سیل اخیر تهیه کند. گزارش ها حاکی است که استانهای لرستان، گلستان و خوزستان بیشترین خسارت را در بخش بناهای تاریخی دیدند. اما این اولین بار نیست که حادثه طبیعی به چنین ویرانی ختم شده باشد. فهرست میراث جهانی یونسکو نشان می‌دهد که در طول تاریخ میراث فرهنگی بسیاری در این منطقه به دلیل سیل یا زلزله آسیب‌های جدی دیدند. یک کارشناس مرمت بنا در تهران که نخواست نامش عنوان شود، از نحوه نگهداری بناهای تاریخی ایران در طول زمان انتقاد کرد.
تمام آثاری که الان در شرایط خطر قرار دارن، همه به صورتی به دلیل همین عوامل طبیعی آسیب دیدن. بسیاریشون به خاطر بارندگی های شدید، نفوذ آب چه به صورت صعودی چه به صورت نزولی، و اینها قطعاً باید قبل از اینکه به این شدت آسیب ببینن ما بتونیم اون حداقل های که بناها نیاز دارن رو انجام بدیم، نذاریم تخریبا به این شدت صورت بگیره. اگه بارندگی داریم توی فصول مختلف اگه بهشون نرسیم، قطعاً در دراز مدت نیاز به اصلا سیل نداره. یک بارندگی معمولی میتونه بنا و آثار ما رو از بین ببره. بسیاری از بناهای ما خشتی هستند، آجوری هستند. اینها در اثر بارندگی سریع تخریب میشن. که در واقع بسیار مهمش اینه که بناهامون رو به موقع بررسی نمی کنیم، طرح مرمت برشون نمیدیم، بودجه کافی هم وجود نداره و اینها دست به دست هم میده که آثار ما یکی پس از دیگری از بین بره.
او به تعدادی از بناهایی که بیشترین آسیب را در سیل اخیر دیدند اشاره کرد.
میتونیم به ترتیب از تخریب پل کشکان واقع در لرستان بگیم، آسیب پل گاو میشان در لرستان و تخریب زل غربی قلعه تاریخی فرکور افلاک در خرم‌آباد کرده، بخشی از تپه به نظر تخریب شده. تپه های باستانی بسیار آسیب دیدن، خصوصا در شهرستان ایلام. توی تهران هم میتونیم به پل تاریخی کن اشاره بکنیم، اونم میشه گفت تقریبا تخریب شده، از بین رفته. ولی بیشتر آسیب رو که به صورت فیزیکی ما مشاهده میکنیم توی یخچال میرفتح در همدان که بخش اعظمش تخریب شده، از بین رفته. ولی در دراز مدت میتونیم بگیم که قلعه فلک الافلاک به عنوان یکی از آثار تاریخی ما آسیبای موضعی هم داشته، به دلیل این رانش و تخریب تپه قطعا در دراز مدت دچار آسیبای شدیدتری میشه و نیازه که هرچه سریعتر طرح مرمت شماده بشه و استکان بخشی رفع خطر انجام بشه.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد که اگر سازمان میراث فرهنگی حمایت کند، ما متخصصانی داریم که میتوانند این بناها را نجات بدهند.
ما در ایران هم از لحاظ منابع مالی و هم از لحاظ متخصصین دقیقا این امکانات رو داریم که بتونیم آثارمون رو که تخریب شدن چه از لحاظ زلزله چه سیل اینا رو مرمت بکنیم، و این نیاز به یک برنامه ریزی داره، یک بودجه کافی داره، متخصص خیلی خوبی داریم و این توانایی رو دارن که این آثار رو مرمت بکنن. قطعا اگه سازمان میراث فرهنگی از اینها کمک بگیره میتونن که بسیاری از این آثار رو نجات بدن، حتی در مقابل سیل اینها مقاومت بکنن، در مقابل زلزله مقاومت بکنن. ولی کارها کنده، بودجه کمه و خیلی به کندی انجام میشه.
کارشناسان و علاقمندان به میراث فرهنگی علاوه بر نگرانی برای تخریب و ویرانی آثار تاریخی، دغدغه خروج این آثار از فهرست یونسکو را هم دارند. آقای طالبیان اما به فعالان و علاقمندان میراث فرهنگی اطمینان داده است که بحث خروج این آثار از فهرست یونسکو منتفی است، اما تاکید می‌کند که باید هر چه زودتر کار مرمت و بازسازی این بناها آغاز شود. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. شبانگاه سه‌شنبه، رئیس جمهوری فرانسه با همتای ایرانی خودش حسن روحانی تماسی تلفنی داشت. یکی از موضوعاتی که در تماس تلفنی این دو مطرح شد مسئله نسرین ستوده، فعال حقوق بشر زندانی در ایران بود که به 12 سال زندان محکوم شده. به گزارش کاخ الیزه، آقای مکرون شب گذشته در گفتگوی تلفنیش با رئیس جمهوری ایران نگرانی خودش رو از پرونده این حقوقدان زندانی مطرح کرده. از واکنش حسن روحانی به این موضوع اما خبری منتشر نشده.
همکارم فرهنگ قدیمی گفتگوی داشته با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و ابتدا از او پرسیده که چرا مقام های ایرانی به این مسئله بیتوجهی می کنند. حسن نایب هاشم و پاسخش.
اتحادیه اروپا تاکید ویژه‌ای داره بر مسئله حقوق بشر و همواره صحبت میکنه که یکی از دو خواست اصلی یا دو در واقع اولویت اولش مسئله حقوق بشر هست، اگر حقوق بشر اولویت اصلی نباشه. متاسفانه تصور مقامات جمهوری اسلامی اینه که میتونن سر این موضوع به شکل معامله بکنن و مسائل دیگر رو در اولویت قرار بدن و این مسئله در حاشیه قرار بگیره. تصورشون این هست از تعادل نیروها در جهان یا به هر حال نوع مناسباتشون با اتحادیه اروپا که این امکان رو دارن، ولی در واقعیت چنین نیست و اتحادیه اروپا بر روی مسئله حقوق بشر تاکید ویژه داره و در تمام مواردی که ما به خصوص در مورد خانم نسرین ستوده میبینیم، این که شورای شهر پاریس به او تای شهروندی افتخاری کرده، این که مسئولان قوه قضاییه ایتالیا او رو در ترکیب خودشون جا دادن، این که خود آقای مکرون اون کمیته مشورتی، شورای مشورتی که داره در مورد برابر جنسیتی گروه 7 خانم نسرین ستوده رو عضو اون کرده، نشون میده که به کل مسائل حقوق بشر که الان خانم نسرین ستوده برجسته ترین مدافع حقوق بشر در داخل کشور شناخته میشه توجه ویژه‌ای داره و جمهوری اسلامی شاید تصور میکنه که میتونه سر این موضوع با اونها معاملاتی داشته باشه یا اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی از این موضوع بکنه، که چنین نیست. و میدونید که اتحادیه اروپا اخیراً دوباره مسئله تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر رو تمدید کرده برای یک سال دیگر، که ده ها شخصیت ایرانی و بعضی از شخصیت حقوقی ایرانی در این لیست تحریم جا میگیرن.
آقای نایب هاشم، چند روز پیش سازمان عفو بین الملل در یک گرد همایی در وین و در پیوند با مسائل زنان زندانی خواستار آزادی نسرین ستوده شد که شما هم اونجا حضور داشتین. یک هفته پیش هم همین عفو بین الملل خبر داد که بیش از 600 هزار نفر عریضه این سازمان رو برای آزادی خانم ستوده امضا کردند. این اقدامات تا کنون چه نتیجه ملموسی داشته؟
برای عفو بین الملل هم یک مورد ویژه هست خانم نسرین ستوده که بر اون تاکید ویژه داشته. ما به دعوت اونها در جلوی سفارت جمهوری اسلامی در وین جمع شدیم. این شنبه کنونی هم در میدان حقوق بشر وین جمع خواهیم شد. به هر حال گروه‌های مختلفی که هستند از سازمان‌های غیر دولتی بین المللی مثل عفو بین الملل یا حتی سازمان‌های سیاسی کشورها مثل حزب سبز اتریش در این رابطه تلاش میکنن و خب مسلمه که ما هم همراه اونها هستیم. تأثیراتی که داره خب به گوش اون افراد میرسه، این که در واقع تمام این موضوعات تجسم پیدا کرده روی خانم نسرین ستوده. در این روزها یک علامت خیلی روشن هست، صحبت سر این هستش که پارلمان اروپا قراره که دوباره، میدونی که خانم نسرین ستوده جایزه زاخاروف رو برنده شدن، قراره که مثل سالهای پیش که عکس ایشون، تصویر ایشون به صورت بزرگ در ساختمان اتحادیه اروپا نصب شده بود، دوباره این کارها انجام بشه.
هفته گذشته آقای نایب هاشم، همطور که اشاره کردین، شورای شهر پاریس به نشانه حمایت و قدردانی از شجاعت نسرین ستوده شهروندی افتخاری پاریس رو به ایشون اهدا کرد و خواستار آزادی فوری او شد. ماه گذشته هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره گروه 7 نسرین ستوده رو به عضویت شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 درآورد، اما جمهوری اسلامی این اقدام رو محکوم کرد. ظاهرا فرانسوی‌ها در این زمینه بیشتر از سایر اروپایی‌ها پافشاری می‌کنند. آیا علت خاصی داره؟
بله، خب به هر حال یه مقدار در میان کشورهای اروپایی تفاوت نظر محدودی وجود داره، بسته که به نوع مناسباتی که در سالهای اخیر شکل گرفته، یعنی مناسبات دو جانبه‌ای که کشورها دارن. در رابطه با فرانسه یکی همین مسئله که اکنون ریاست گروه 7 رو به عهده داره نقش بازی میکنه، برای این موضوع تاثیرگذار هست. علاوه بر مناسبات دو جانبه‌ای که با هر کشور وجود داره، مهمترین مسئله مناسبات دو جانبه کلیت اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی هست که توسط در واقع خانم موگرینی تا حالا تا ماه‌های آینده پیش خواهد رفت. خود خانم موگرینی هم بر روی مسئله حقوق بشر تاکید ویژه داره.
از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین میشنیدیم که به پرسش‌های فرهنگ قویمی پاسخ میداد. در گفتگوی دو رئیس جمهوری ایران و فرانسه، رئیس جمهوری فرانسه مسئله نسرین ستوده رو مطرح میکنه و در موردش از حسن روحانی میپرسه، نگرانیش رو ابراز میکنه و البته این موضوعی که در گزارشی که از دیشب در ایران منتشر شد منتشر نشده بود. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. قول و قرارمون یادتون نره، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها نفر با ما. خدا نگهدارتون.